ساعت 16 به وقت ایران. شما شنونده مجله رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 18 روز از بهمن ماه 1401. درود بر شما که همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبان شما هستم با آخرین خبرها و تحلیل‌ها، اما به وعده هر روز همراه میشیم با محمد زرقامی با تازه‌ترین اخبار.
سلام می‌کنم به شنوندگان مجله بعد از ظهر رادیو فردا خانم ملک. بنابر آخرین گزارش‌ها، شمار قربانیان زمین لرزه ترکیه و سوریه تا اولین ساعت سه‌شنبه از مرز 5000 تن هم گذشت. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت میگوید تعداد قربانیان زمین لرزه بزرگ جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه ممکن است حتی 8 برابر افزایش یابد. زلزله به بزرگی 7.8 درجه در مقیاس ریشتر با بامداد روز دوشنبه بخش‌های گسترده‌ای از مناطق جنوب ترکیه و شمال غربی سوریه را لرزاند و تخمین زده می‌شود که هنوز صدها و شاید هزاران نفر زیر آوار باشند. نهادهای امداد رسانی پیش بینی می‌کنند که همزمان با ادامه خاکبرداری و جستجو در زیر آوار هزاران ساختمان ویران شده، تعداد تلفات افزایش خواهد یافت. کاترین اسمالوود از مدیران ارشد مدیریت بحران سازمان جهانی بهداشت در اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته با توجه به سرمای زمستان در مناطق زلزله زده، خطر برای افرادی که بدون سرپناه مانده اند افزایش یافته است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید عناصری که حضورشان برای امنیت و آرامش مردم و جامعه به گفته او مضر است، به هیچ وجه نباید از زندان آزاد شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در جمع تعدادی از زندانیان پیش از انقلاب 1357 با اشاره به اینکه خدا توبه پذیر است گفت جمهوری اسلامی هم می‌خواهد رنگ خدایی داشته باشد. در روزهای گذشته رسانه‌های حکومتی ایران از موافقت آیت الله خامنه ای با عفو تعدادی از متهمان و محکومان خبر دادند. در واکنش به این خبر شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق این موضوع را عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت به گفته آنها دروغین نظام و تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم ارزیابی کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صبح سه‌شنبه وارد مسکو شد. آقای شمخانی به دعوت همتای روس خود نیکولای پاتروشوف برای بررسی تحولات افغانستان به مسکو سفر کرده است. اما آنطور که نور نیوز خبر داده، یکی از برنامه‌های اصلی پیش‌بینی شده در این سفر دیدار و گفتگوی آقای شمخانی با مقام‌های عالی روسیه و پیگیری توافقات دو جانبه است. مسئله فروش پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین از موضوعاتی است که مقام‌های غربی بارها نسبت به آن هشدار دادند. یک عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی از تصویب این طرح خبر داد. همزمان سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شده است. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون مشترک روز دوشنبه گفت طرح صیانت مشمول اصل 825 است و بدون نیاز به مطرح شدن در صحن علنی پس از تصویب در کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شده است. این در حالی است که نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بدون اشاره به دلایل خارج شدن طرح صیانت از دستور کار مجلس تاکید کرده است هیچ طرحی بدون تصویب در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال نمی شود. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. مرتضی مردی‌ها استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی از تدریس در ترم جاری تحصیلی تعلیق شده است. سید نورالدین رضوی زاده عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشکده علوم ارتباطات ضمن تایید این خبر گفته است که فعلا بحث اخراج این استاد تا مشخص شدن وضعیتش مطرح نیست. بنابر گزارش‌ها همچنین دو استاد علوم اجتماعی این دانشگاه هم در ترم جدید از تدریس منع شدند. هفته گذشته دست کم 9 استاد دانشگاه آزاد تهران با حکم بازنشستگی اجباری از ادامه تدریس منع شدند. در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از برخورد جدی با سقط جنین خبر داد. با ادامه مسمومیت دانش آموزان در قم مدارس استان غیر حضوری شد. دو سناتور آمریکایی میگویند توسعه دهنده های چینی و ایرانی به داده های کاربران فیسبوک دسترسی دارند و گروهی از نواندیشان دینی برای عبور از گذار از جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کردند.
محمد، سپاس که آخرین خبرها رو روایت کردی و همینطور به من یادآوری کردی که این مجله بعد از ظهر رادیو
شما قطعا یادتون بود، ولی خب به هر حال الان در بعد از ظهر ما هم مجله بعد از ظهر، من دعوت میکنم شنونده‌هامون با تو باشن تا پایان این مجله.
سپاس. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، نگاهی به ابعاد زلزله ترکیه. سازمان جهانی بهداشت پیش بینی می کند که قربانیان زلزله سوریه و ترکیه 8 برابر شود. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به مسکو. نهادهای اطلاعاتی اوکراین هشدار دادند روسیه منتظر محموله دیگر از پهپادهای انتحاری ایران است. و مسمومیت پی در پی دانش آموزان برخی مدارس قم. والدین میگویند تا مشخص نشدن ابعاد این حادثه فرزندانشان را به مدرسه نمیفرستند. خوش آمدین به این مجله خبری، با ما همراه باشید. زمین لرزه مهیب 7.8 ریشتری که بامداد دوشنبه 17 بهمن ماه بخش‌های گسترده‌ای از مناطق جنوب ترکیه و شمال غربی سوریه را لرزاند، تا کنون بیش از 4000 تن را در دو کشور کشته و تخمین زده می‌شود که هنوز صدها و شاید هزاران تن زیر آوار باشند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به آنچه کارشناسان تا کنون درباره وسعت این زلزله گفتند.
بیش از 24 ساعت از وقوع زلزله در ناحیه قهرمان مرعش در جنوب شرقی ترکیه می‌گذرد. حادثه‌ای که بزرگترین زلزله تاریخ ترکیه از سال 1939 است و مناطق وسیعی از جنوب ترکیه و شمال غربی سوریه را تحت تأثیر قرار داد و در بیروت و عمان و حتی قاهره نیز احساس شد. اما با این حال یکی از دلایلی که امداد رسانی به قربانیان را بسیار دشوار کرده نه شدت زلزله، بلکه تعدد پس‌لرزه‌هایی است که گاهی به شدت زلزله اصلی بودند. یکی از بزرگترین پس‌لرزه‌ها درست 11 دقیقه بعد از زلزله نخست و با بزرگی 6.7 درجه رخ داد و بعدتر در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی یک پس‌لرزه 7.5 درجه دیگر نیز در همان محدوده رخ داد تا این زلزله را در دسته زمین‌لرزه‌های دوگانه قرار دهد. زمین لرزه های دوگانه آنهایی هستند که از دو زلزله با شکل موجهایی تقریبا یکسان در یک موقعیت مکانی مشابه پدید آمده باشند. یکی دیگر از دلایل تلفات سنگین این حادثه وقوع آن در ساعت 4:17 صبح است که بسیاری را در منازل و در خواب غافلگیر و گرفتار کرد. راجر ماسن، پژوهشگر مؤسسه زمینشناسی بریتانیا، به خبرگزاری AFP گفته که ایمنی ساختمان‌های منطقه برای ناحیه‌ای که در معرض زلزله‌های چنین بزرگ قرار دارد کافی نبوده است. ترکیه یکی از فعال‌ترین مناطق زلزله‌خیز در جهان است و با زمین‌لرزه‌های شدید بیگانه نیست. در زلزله‌ای که در سال 1999 در گسل موسوم به شمال آناتولی رخ داد، بیش از 17000 نفر کشته شدند. اما زلزله روز دوشنبه در سوی دیگر ترکیه و در گسل شرق آناتولی رخ داده است که بیش از 2 قرن بود زلزله بالای 7 درجه را به خود ندیده بود. آقای ماسن به AFP می گوید که احتمالاً به همین دلیل بوده که مردم خطر آن را جدی نمی گرفتند. اما همین آرامش بیش از 200 ساله در این گسل به گفته آقای ماسن منجر به انباشت انرژی و مهلک‌تر شدن ضربه آن شده است. از آنجایی که پیشبینی زمین لرزه ها ممکن نیست، ساخت و سازهای مقاوم در برابر لرزش تنها راه کم کردن از خطر زلزله است. حالا اما و با توجه به عدم ایمنی سازه ها در جنوب ترکیه و به خصوص در سوریه، نجات جان انسان ها به تلاش تیم های امدادی وابسته است. در آن سوی مرزهای ترکیه و در مناطقی که در خاک سوریه از زلزله متاثر شده اند، ساختمان ها در پی بیش از 10 سال جنگ داخلی ضعیفتر و لرزانتر از همیشه بوده اند و انتظار می رود تلفات در آن نواحی بسیار بالا باشد. کارشناسان زلزله در ایران نیز از سالها پیش با توجه به بافت شهری نامناسب و امکانات ضعیف نسبت به وقوع فاجعه بزرگ در صورت وقوع زلزله در تهران هشدار می دهند و تأکید دارند که بسیاری از بیمارستان‌ها نیز خود در معرض ویرانی هستند. روز گذشته رئیس انجمن مهندسی زلزله ارزیابی کرد که اگر زلزله‌ای در تهران و با شدت آنچه که در ترکیه رخ داده پیش آید، مهلک‌ترین آمار مرگ و میر و تخریب در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. فریبرز ناطقی الهی ابراز تأسف کرد که با وجود زلزله‌هایی که مدام در نقاط مختلف ایران رخ می‌دهد، برنامه‌های مدیریت بحران کشور هنوز بسیار ضعیف است.
گزارشی از اردشیر طیبی شنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه سفر کرد تا ضمن شرکت در نشستی پیرامون افغانستان نقشه راه همکاری‌های دو جانبه را با مقامات روس مرور کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که نهادهای اطلاعاتی اوکراین هشدار دادند روسیه منتظر محموله دیگر از پهپادهای انتحاری ایرانی است و آمریکا تأکید کرد آماده تحریم‌های بیشتر علیه تمام کسانی است که در تعمیق همکاری امنیتی مسکو و تهران نقش دارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه هفته گذشته اصرار داشت سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسکو صرفاً برای شرکت در نشست امنیتی همسایگان افغانستان است و پرونده ایران در دستور کار مذاکرات نیست، علی شمخانی یک روز پیش از این نشست عازم روسیه شد تا به گفته وی روند اجرای نقشه راه همکاری های دو جانبه در عرصه های متعدد را مرور و تصمیماتی که پاییز گذشته هنگام سفر نیکولای پاتروشف همتای روسش به تهران اتخاذ شده بود را پیگیری کند. او بامداد سه‌شنبه در بدو ورود به مسکو به خبرنگار صدا و سیما گفت
روابط ایران و روسیه توی ابعاد مختلف، ابعاد علمی، صنعتی، ترانزیت، کوریدور، زیرساخت‌ها، روابط امنیتی، جنگ مقابله با تروریسم در سوریه، در روابط دفاعی و نظامی رو به توسعه عمیق‌تر شدن و بنیادی‌تر شدن.
گزارش‌ها هاکیست سفر نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران در پاییز گذشته با هدف دستیابی به مشک‌های بالستیک ایرانی بود. در این حال هنوز اثری از این مشک‌ها در اوکراین دیده نشده. از سوی دیگر مقامات اوکراینی برآورد کردند روسیه حدود 660 پهپاد انتحاری مدل شاهد در اوکراین استفاده کرده. وادیم سکیبیتسکی سخنگوی اداره اطلاعات ارتش اوکراین دوشنبه بخشی از مقاله مشروح خود از روند جنگ را به نقش ایران اختصاص داد و تشریح کرد قراردادی برای ارسال 1750 پهپاد از ایران به روسیه بسته شده که در محموله هایی بین 250 الی 300 فروندی تحویل داده می شود و به گفته وی انتظار می رود روسیه به زودی محموله جدید را دریافت کند. این مقام اطلاعاتی اوکراین افزود روسیه ده ها پهپاد ساخت ایران را پیش از حمله موشکی خود پرتاب میکند تا پدافند هوایی اوکراین را درگیر کند. داشن بنت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به تحریم های متعددی که علیه شخصیت های حقوقی و حقیقی در روسیه و ایران وضع شده در نشست مطبوعاتی گفت آمریکا آماده اعمال تحریم های بیشتر است تا با همکاری نظامی امنیتی روسیه و ایران به ویژه انتقال فناوری از ایران به روسیه که باعث خرابی و کشتار گسترده در اوکراین شده مقابله کند.
We will continue to look for targets that will allow us to counter this relationship between Iran and Russia.
روسیه و ایران مدعی‌اند همکاریشان در چارچوب قوانین بین المللی است. پایگاه خبری نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران در آستانه سفر دبیر این نهاد به مسکو گزارش ها درباره طرح تولید مشترک پهپادهای ایرانی در روسیه را کذب محض خواند. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه طی نشست مطبوعاتی با اشاره به آمادگی تهران برای آنچه او رفع سوء تفاهم با کیف خوانده گفت
هر گونه ارسال تسلیحات و تجهیزات از جمله پهپاد رو برای استفاده در جنگ اوکراین تکذیب میکنیم.
مسکو چهارشنبه میزبان مقامات امنیتی کشورهای همسایه افغانستان در چارچوبی است که پیشتر در ایران، هند و تاجیکستان برگزار شده بود. طالبان به این نشست دعوت نشدند و نارضایتی خود را در این رابطه ابراز کردند. روسیه اخیراً اذعان کرد بروی کار آمدن دولت طالبان چالش‌های امنیتی در منطقه شدت یافته، اما همصدا با ایران مداخله آمریکا در افغانستان را ریشه اصلی مشکلات این کشور می‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آموزش و پرورش قم اعلام کرده به دلیل مسمومیت‌های دانش آموزان برخی مدارس در این شهر همه مدارس این شهر تا روز یکشنبه به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. این در حالی است که والدین اغلب دانش آموزان می‌گویند تا مشخص نشدن علت این اتفاق‌ها دیگر فرزندانشان را به مدرسه نخواهند فرستاد. بنابر گزارش‌های رسمی در ماه‌های گذشته و همینطور در روزهای شنبه و یکشنبه 15 و 16 بهمن ماه تعدادی از دانش آموزان مدارس در قم به دلیل نامعلومی دچار مسمومیت و روانه بیمارستان شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
مسمومیت‌های پی در پی دانش آموزان در مدارس قم، نگرانی والدین و غیر حضوری شدن مدارس و همزمان سکوت مسئولان و تاکید نماینده قم در خصوص امنیتی بودن این حادثه‌ها. مسمومیت‌های پی در پی تعدادی از دانش آموزان در چند مدرسه در قم به ویژه مدارس دخترانه حالا تبدیل به یک معما شده است. بامداد روز دوشنبه 17 بهمن ماه با مسموم شدن دانش آموزان مدرسه فاطمه الزهرا قم، جمعی از والدین در مقابل این واحد آموزشی تجمع کردند و آمبولانس‌های اورژانس هم راهی این محل شدند. این خبر در حالی منتشر شد که همزمان گزارش آمد که روز یکشنبه 16 بهمن ماه هم تعدادی از دانش آموزان 3 مدرسه دخترانه دیگر و 1 مدرسه پسرانه نیز دچار مسمومیت‌های تنفسی شدند. این خبرها در حالی تبدیل به علامت سوال شده است که پیش از این هم در خبرهای رسمی رسانه‌های ایران 1 مدرسه دیگر در ماه آذر با همین مسئله عیناً روبرو شده بود و والدین همچنان هیچ پاسخی درباره علت مسمومیت فرزندانشان دریافت نکردند. بیشتر بشنویم از یک معلم در قم که به دلایل امنیتی صدای او را بازخوانی کردیم.
دانش آموزان و معلمان به دلایلی ناشناس دچار حالات مسمومیت می شوند، علائمی مثل حالت تهوع و مشکلات حرکتی پیدا می کنند و در برخی موارد حاد بودن حال آنها منجر به بستری شدن آنها در بیمارستان می شود. من با چند دانش آموز دبیرستانی که در مدرسه آنها این اتفاق دیروز افتاده بود صحبت کردم. هیچ کس دلیل این موضوع را نمی داند و فقط گفتند بچه ها ناگهانی دچار این حالات بد شدند. سریع اورژانس و مسئولین از اداره آموزش و پرورش به مدرسه آمدند و بچه هایی که حال بد داشتند به بیمارستان منتقل شدند و مدرسه را تعطیل کردند. این دانش آموزان گفتند مسئولین اداره جوابی بابت این موضوع به آنها و والدین نمی دهند.
اما علت این مسمومیت ها چیست؟ این معلم در قم از حدس و گمان ها و شنیده هایش گفت.
من از یکی از مسئولین مدرسه شنیدم که ظاهراً از بیرون مدرسه افرادی به طور ناشناس چیزی شبیه قرص داخل مدارس پخش می کنند که گازهای سمی تولید می کند. از شخصی دیگر چند روز پیش شنیدم که حتی این قرص ها را به دانش آموزان می دهند. به هر حال این موضوع باعث نگرانی زیادی در بین دانش آموزان و والدین شده، طوری که بعضی تصمیم دارند فعلا بچه ها را به مدرسه نفرستند.
خبر مسمومیت های دانش آموزان در شهر قم در مدارس حالا باعث شده که نمایندگان قم در مجلس سکوت خود را بشکنند. مشتبه زلنور نماینده قم این حوادث را امنیتی خوانده و احمد امیرآبادی فراهانی هم قول پیگیری از وزارت آموزش و پرورش را داده است. برابر گزارش‌های منتشر شده تا کنون مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، پدافند غیرعامل و آموزش و پرورش در مقابل سوالات خبرنگارها، معلم‌ها و والدین تنها یک پاسخ دادند. هنوز نمی‌دانیم قضیه چیست. علاوه بر این حوادث در قم و مسمومیت دانش آموزان که علت آن هنوز نامشخص است، بی‌توجهی به وضعیت مدارس همچنان در ایران یک رویه است. برای نمونه تنها در 27 دی ماه سال در سردترین روزهای زمستان و در نبود گاز نزدیک به 70 دانش آموز و معلم در مدرسه فرزانگان اردبیل به دلیل نشت گاز به کلاس‌های درس به بیمارستان منتقل شدند.
گزارش کیانوش فرید را شنیدید. اما دو تشکل کانون کارگردانان سینمای ایران و هیئت مدیره خانه سینما اظهارات ابوالقاسم طالبی کارگردان حکومتی را اشاعه نفرت از تلویزیون و تابوهای ذهن مردسالاران حکومت خواندند و خواستار عذرخواهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند. ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم حکومتی قلاده‌های طلا در برنامه زنده 7 در گفتگو با بهروز افخمی درباره زنان سینماگری که از اعتراضات سراسری ایران حمایت کرده بودند گفت بعضی از زنان سلبریتی یا استه شدن را تقصیر جمهوری اسلامی می دانند و تا سنشان از 50 بالا می رود روسریشان را بر می دارند و فوش به جمهوری اسلامی می دهند. با آزاده دواچی فعال حقوق زنان از استرالیا صحبت کردم و از او درباره رابطه ایدئولوژی حکومت و بدن زنان پرسیدم.
نزدیک به 6 ماه هستش که از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و زنان یکی از شرکت کنندگان اصلی و عاملان اصلی تغییر در این جنبش بودن. این برای حکومتی که در طول 43 سال گذشته سعی کرده بود از طریق سرکوب بدن زنان و به حاشیه راندن زنها اونها رو سرکوب کنه و در واقع از جامعه، از بافت و ساختارهای جامعه پس کنه، این برای حکومت ایران ضربه سنگینی بود و براش قابل هضم نبود. برای همین در اولین برخوردی که بعد از این تظاهرات کردید که چقدر زنان مصممتر از گذشته در این تظاهرات شرکت کردن، حجاب رو از سرشون برداشتن، صداهاشون رساست، دارن تلاش میکنن همه چیز رو تغییر بدن و در صف اولی مبارزه ایستادن. این برای حکومت ایران غیر قابل باور بود، غیر قابل پذیرش بود. بعد از اینکه این اعتراضات شکلش عوض شد و در واقع یک روند دیگه رو در پیش گرفت، اولین کاری که حکومت ایران کرد بازداشت زنان معترض، دادن احکام طولانی مدت، آزار اذیت در زندان‌ها. در دومین روند داره سعی میکنه به زنان جامعه این مسئله رو القا کنه که نقش شما یه چیز دیگه‌ایه، نقش شما این چیزی هستش که ایدئولوژی ما میگه. نمونهش بنری بود که در کرمان گذاشته بودن در مورد ایران که انگار زنی که لباس آشپزخانه پوشیده، و دوباره حرف‌ها یا مثال های مثل همین چیزی که در تلویزیون ایران پخش شده و همه اینها هدفش بدن زن هست، بدنی که نماد مبارزه شده در طول چند ماه گذشته. حالا میخوان این نماد مبارزه رو سرکوب کنن و بگن برای ما شما این نماد نماد مبارزه نیست، این نماد نماد ایدئولوژی ماست که باید سرکوب بشه، باید حذف بشه، باید برگرده به اون آشپزخونه، باید برگرده به کارهای خونه و شما هیچ جایگاهی در اون مبارزات سیاسی اجتماعی، در عملیات سیاسی ندارید. تمام هدف اینها مسئله تن زنان هست، تنی که مبارز بوده، اینها این تن رو میخوان از مبارزه بردارن و تبدیلش کنن به اون چیزی که خودشون میخوان و اون هدفی که خودشون دارن، که البته همچین اتفاقی هم قطعا نخواهد افتاد.
اشاره کردید که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بگه نقش زن آن چیزیست که در ایدئولوژی جمهوری اسلامی گنجونده شده. فکر میکنید که این گونه اظهار نظرها در این شرایط جمهوری اسلامی، در این شرایط ایران به چه معناست یا چه کار کردید در حقیقت داره برای جمهوری اسلامی؟
یک ترس جمهوری اسلامی داره از زنها، از اینکه زنها بتونن در جامعه به صورت یک عامل اصلی، یعنی کسانی باشن که در جامعه حضور پیدا کنن و بتونن یه تغییر رو در جامعه ایجاد کنن و قدرت بگیرن. این رو ما نه فقط در کشور مثل ایران، الان ما در افغانستان از طالبان هم داریم میبینیم. از قدرت گرفتن زنان میترسن، چون برای اونها زن اگر از اون مفهوم تعریف شدهش خارج بشه خطرناک میشه، و خطری که برای جمهوری اسلامی زنها دارن این هستش که اون چارچوب های فکری و خط قرمزها رو رد کنن و برن جلوتر. این جلوتر رفتن یعنی به لحظه در آوردن پایه‌های حکومت. چرا میگم پایه‌های حکومت؟ چون ایدئولوژی اسلامی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر پایه در حاشیه نگه داشتن و سرکوب کردن یک بخش جامعه یعنی زنان هست و اونها رو برای همیشه میخواد حذف کنه. یعنی بیشتر از نیمی از جامعه بر نظر اینها باید نباشن و یا باید ساکت باشن. اگر اینها خط قرمزها رو که یکی از اون خط قرمزها مثلا حجاب اجباری است، اینها رو رد کنن، این پایه‌های نظام در واقع به لرزه در میاد و اینها از همین میترسن. مسئله دیگه که اتفاق افتاد این بود که دنیا صدای زنان ایرانی رو برای اولین بار در بعد از انقلاب ایران به صورتی بسیار رسا شنید و شنید که بسیاری از زنان ایرانی اون چیزی نیستن که جمهوری اسلامی داره تعریف میکنه و این عوام فربیهی هایی که دارن القا میکنن که ما زنها با حجاب موافقن. زنها به دنیا نشون دادن که اونها راضی نیستن و اونها دارن مبارزه میکنن و در واقع این مبارزه از یک مبارزه که در برابر حجاب اجباری بود به یک مبارزه ملی تبدیل شد و جمهوری اسلامی همیشه از همین میترسه. و بیشتر پیامدش اینه که وقتی که زن و مرد در کنار یکدیگر برای براندازی حکومت ایران تلاش کنن، مسلما این پتانسیل های نهفته در درون جامعه ایران خیلی بیشتر میشه.
تحلیل آزاد دواچی فعال حقوق زنان رو شنیدید در رابطه با ایدئولوژی حکومت و بدن زنان.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی برای اولین بار از زمان سوء قصد در مرداد ماه گذشته به هفته‌نامه نیویورکر در مورد وضعیت سلامت خود توضیح داد. این نویسنده بریتانیایی آمریکایی گفت به خاطر جراحت چشمش نمیتواند بنویسد و نمیتواند تایپ کند، اما قصد دارد سوء قصد خود را به یک داستان تبدیل کند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی. I've tried
very hard not to adopt the role. سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار برای اولین بار بعد از سوء قصد به جانش در تابستان سال گذشته در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیویورکر در مورد وضعیت سلامت خود صحبت کرد. روز جمعه 21 مرداد پیش از آغاز سخنرانی خود در شهری در غرب ایالت نیویورک با ضربات متعدد چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. ضارب هادی مطهر نام دارد و به گفته مقامات آمریکا از طرفداران جمهوری اسلامی است. آقای رشدی بر اثر این حمله بینایی یک چشم خود را از دست داد. این نویسنده هندی تبار که 75 سال است قرار بود در مورد آزادی در هنر در یک مؤسسه آموزشی در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند. آقای رشدی در مصاحبه با نیویورکر این حمله را بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت از ناحیه دست آسیب دیده و فقط در انگشتان شست، سبابه و نیمه پایین کف دست حس دارد. اما جراحات بزرگ ناشی از ضربات چاقو اساساً در حال بهبود یافتن هستند. این نویسنده بریتانیایی در ادامه به نشریه آمریکایی نیویورکر گفت که قادر به راه رفتن است، اما بخش‌هایی از بدنش مرتب به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند. او افزود از اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD نیز رنج می‌برد و هنوز تمرکز لازم برای نوشتن را باز نیافته است. حمله به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی با واکنش‌های جهانی روبرو شد. دبیر کل سازمان ملل، رهبران شماری از کشورهای جهان و نویسندگان بزرگ دنیا سوء قصد به جان آقای رشدی را محکوم کردند. در ایران اما رسانه‌های نزدیک به دولت و سپاه پاسداران در پوشش اخبار حمله به سلمان رشدی با اشاره به حکم روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی این نویسنده را مرتد خواندند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این گونه واکنش نشان داد.
ما معتقدیم نفرت پراکنی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی که نمونه در واقع بارزش همین اقدام سلمان رشدی است، اینها هم از نظر دینی محکومه، هم از نظر اخلاقی و انسانی محکومه و هم از نظر حقوقی و حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل دفاع نیست. و نکته آخری که میتونم در این ارتباط بگم اینه که محکوم کردن اقدام ضارب و حمله کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده به مقدسات دینی و اسلامی، اینها یک اقدام و یک رفتار کاملا متناقض هست.
سلمان رشدی به دلیل نگارش رمان آیات شیطانی بیش از 30 سال بود که در خفا زندگی میکرد. بسیاری از مسلمانان کتاب او را توهین به پیامبر اسلام برداشت کردند و او را تهدید به مرگ کرده بودند. اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بیش از همه این فتوای روح الله خمینی در سال 1989 میلادی بود که خطر سوء قصد به جان سلمان رشدی را جدی تر کرد.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند.
مهران کریمی، رادیو فردا، لندن.
به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.